بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل ظاهرن تا اون بخش اون فصل اول و فصل دوم بود فکر کنم گفتیم قرار شد این جلسه وارد دکارت بشیم چون تو حافظم هست و من اصلا
گفتیم چهار تا
آموزه فصل بله آموزه مهم و اینا رو گفتیم. بیکنش رو اصلا حقیقت چون فکر میجرد اصلا بیکنش رو نگاه نکردم اون تکیه بیکن رو انشاءالله ما بعدا توی اول فلسفه علم اشاره میکنیم دیگه بیکن رو من اینجا نیپردازم. حالا دو تا جمله شونش گفته ولی بله تا هم باره چم دو باره این تشو فلسفه علم دارید؟ اه؟ بایی دکتر عدی فلسفه علم دارید؟ اه؟ خب زودتر میگفتید
نه بایی دو شما فهمدید
اه خب آخ جون خوش بود با خب بله خب اصلا بیکر رو نگفتن اصلا برای شما اشاره کرده خب گفتن دیگه همونه دیگه. ببین حالا من دیگه چون یادداشت نیاره فقط از رو حافظه دوستا جمله در مورد بیکن بگم این است که بیکن کار مهمی که کرد این است که این شعار دانایی توانایی است این شعار رو مستقر کرد که میگفتش که مسئله دانش تا زمان ارسطو در واقع تا زمان ما مای بیکن دانش سرکاری بوده محور دانش روش ارسطویی بوده در واقع دست بیکن در واقع در قبال ارقانون ارسطو که اسم منطق ارسطو ارقانون بود کتاب منطقش نوام ارقانون یا نو ارقانون یا ارقانون جدید رو نوشت. اصل حرفش هم تو اونجا این بودش که اگر ارسطو محور استدلال رو قیاس گذاشته قیاس به درد نخوری است. محور استدلال باید استقرا بشه. چرا؟ اشکال شبیه اشکال فخررازی بر قیاس بگیره. فخررازی هم بسید یه نفشی فخررازی حرفش این است که میگه ببینید اشکالی که ما نقطه قوت قیاس علم داد میکنیم از داره بکنه نقطه ضعف قیاسه. ما میگیم آقا اگه شما گفتی هر الف به است یا هر به جیم است سلام علیکم یا سلام دارم برقی بذارم که کاملا برقی الف مثلا به است نتیجه شما همیشه تابع اخص مقدماته چون نتیجه تابع اخص مقدماته بیکن میگه که آقا این اشکال فخرازی دوم است که بخواهیم اشکال اولش این است که نتیجه تابع اخص مقدماته یعنی فقط دارو بحثای بی خود بخواه. چرا؟ چون شما میگی این نتیجه من چیزی اضافه بر مقدمات هم به من نداده. ما اولی میدونستیم دوباره میدونستیم از تو همین ما یه چیز داریم در میاریم. میگه برای همین است که خروجی شده فضای مدرسه که فقط برن تو کلاس ها بشیدن ما هم سرگله هم بزنن هیچ پیشرفت دانشی چیزی ندارد. در قبالش استقرار چیه؟ استقرار اون که ممکن نقطه ضعف میشه از داره بیکن نقطه قوتشه. میگه تو استقرار شما نتیجه شما میشه مقدماته. شما مثلا 50 تا مشاهده میکنی و خب کنید همه اینجوری هم
تو درخش
عدد جیم هست که میشه آخری؟ نه جیم هست بعد درخش. حالا تو اونجا نوشتن شما میگه که اما استقرار این وضعیت رو داره که نتیجه بیش از مقدمات هست. برای همین اگر شما خواهید منطق کشف به دست بدید کار مهمش این است که میگه اساساً روش من دنبال روش کشف وقایع هستم. منطق ارسطویی به درد کشف نمیخوره و راست هم میگه منطق ارسطو در واقع اینو که شما بس کردن من نکرده بودم که منطق داوری و کشف اینا تازه هم بس کردن کجا بس کردن میگه منطق ارسطو این الان خود شما توی تعریف منطق ارسطو میگه چی؟ میگه آقا لکن قانونیتون تأس مراعاتها نه تهددی الی کیفیت استنتاج. خود منطق از روز اول شما نگفته که من میخوام یاد بدن چجوری فکر کنید. میگه که من بهت میگم اگر اینو بلد باشی میتونی حفظ کنی خودت رو از خطا کردن. یعنی در واقع کار کردن منطق صیانت از خطاست. تو مقام داوری به درد شما میخوره نه تو مقام گردآوری. تو مقام کشف کردن به نتیجه مطلب جدید رسیدن.
حسینی میشه اینجوری؟
چی؟
حسینی میشه ما میریم کشف میکنیم بعد میریم با منطق درست کشف کنیم.
آره دیگه یعنی شما پیشا پیش بهت نمیگه چیکار کن ولی منطق پیشینیه. یعنی چی پیشینیه؟ این احکامش رو
پیشاپیش شما قبول کردید، اما تو مقام این که حالا من چیکار باید بکنم منطقی چی به شما نمیگه، میگه خودت برو هر جور تونستی مطلب بیار، اگه مطلب آوردی من بهت میگم درسته یا غلطه. به یکی میگه که اولا که این به درد نمیخوره، ما میخواییم تو علم نیاز من در روش هستیم. نگفتم
بشه درست
چه؟ اشکال 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 منطق ارسطو.
اصلا خود ارسطو ادعاش اینه که منطق سوری به مواد کار نداره.
بله میدونم میخوام این چیه گفتم. حالا اولا خود بیکر، من دوباره تاکید میکنم من نرفتم آرای خود این رو بخونم، من از کتابای تاریخ فلسفه و تاریخ فلسفه علم و اینها دارم نظرات اینا رو میگم. اون مقدار که من میدونم خودش تو منطق خیلی مسلط نیست، منطق چیز و بحثایی که کرده به نظر من بحث خیلی ابتداییه. مدام نکته ای که داره تغییر میکنه محل بحث منه. ببینید حالا اینا دیگه من بعدا میگم، تا حالا چون اینجا مدخل بحث ماست این است که این هفته به درد درسی فلسفه علمتون میخوره ها، خیلی از بحث ما مدام داره خارج میشه. فقط چند جمله بگم. ببینید من از سوالای خودم از اوایلی که درس میخوندم این بودش که یه درس داشتیم روش تحقیق تو لیسانس، یه دست داشتیم ما دانشگاه آموزاده بودیم منطق، یعنی ما هم دروس سنتی بخوندیم. ما دانشگاه آموزاده زمان ما الان خیلی فرق کرده، زمان ما سال 71 من وارد شدم نصف درسامون
سنتی
چیز بود، یعنی فقه و اصول و منطق و فلسفه و این چیزای سنتی بود حوزوی، نصف درسامون دانشگاهی بود. مثلا رشته های مثلا هر رشته‌ای که بود مثلا ما ورودی معرف اجتماعی و مدیریت بود، البته بعداً تغییر رشته رفتم رشته اقتصاد بعد رفتم فلسفه، کلی من تطور
داشتم.
اگه می رفتی بخوای من 8 تا دبیرستان عوض کردم. چی؟ دیگه خلاصه نه اغلب شو شاگردای من بودن، اون را در درش زمان ما اینا نیا بودن اغلب.
هر شما یه ترم
بخوندید نه دانش آموزاده ارشد پیوسته داره، منتها علتش هم این بود که توی اون زمان ما دو سال اول عمدش این دروسه چیز بود، البته تا سال سومم میومد و درس های اختصاصی کم بود، هر چی می‌رفتیم به سمت آخر زیاد می‌شد. من تو اون دوره‌ها خلاصه این تغییرات دادم. حالا اگه من تصورات خودم میام کلی می‌خندید شما، میگم دبیرستان من 8 تا دبیرستان رو عوض کردم، به 4 تا نه 8 تا 3 تا 4 تا رشته
همه‌شون یکی بوده
چی؟
چون معارف می‌خوندم.
نه من معارف بودم، ریاضی بودم، تجربی بودم،
دوره
ریاضی
دانشگاه
دانشگاه اونا مقدماتش خیلی مشترک بود، ولی درس اختصاصی داشتم اون ترم اولا. ولی یعنی زمانی که اوج درس اختصاصی بود نه، یعنی تا سال دوم آخر سال دوم این ترم چهارم دیگه بعد نهایی می‌کردیم
داشتم تحصیل است در سال اول دیگه
حالا دیگه وارد چیز داشتیم. حالا خب یکی شما گفتی کنم اینقدر اینقدر من گشتم که چی ها میخواستم بگم. اون هم موقع که دانشگاه ما درس بخوندیم هم درس روش تحقیق داشتیم هم درس منطق، بخاطر که این دوتا فاز دیگه، یعنی فاز دانشگاهی روش. بعد من همیشه برای خوندم هیچ ربطی هم به هم نداشت. خوندید نه درس روش تحقیق شما نخوندید جون تو لیستان درس روش تحقیقش هیچ ربطی به منطق نداره، هیچ ربطی ها، یعنی شما بگو یه چی؟
منطق روش تحقیق اسلامی
حالا یه چیز جدیدی آوردن. زمان ما که روش تحقیق شما کامل دانشگاهی روش تحقیق آکادمیک ربطی به منطق نداره، یعنی شما یه بحث مشترک توش پیدا نمی‌کنید. بعد همیشه برای خودم سوال بود آقا چرا اینکه مگه اینا نمیگن منطق؟ منطق یعنی روش بررسی کردن، روش استدلال دیگه. اینا میگن روش تحقیق، چرا تو همینجور در نمیاد؟ این از کشفیاتی که خودم بعدن کشفش کردم. ببینید منطق تا زمان ارسطویی وجهه اصلیش و البته واقعا منطق اینه، منطق جنسش پیشینیه. حتی شما امروز تو منطقهای جدید، منطق فازی، منطق ارزشی، منطقهایی که پیدا میشه، منطق جنسش پیشینیه. یعنی چی؟ یعنی پیشاپیش نشسته میگه آقا روند استدلال این است، مدل استدلال این است. اگه بشه تو منطق فازی هم هر حرفی میزنی قطعی میزنید، میگه مثلا اینجوری این درصد باشه این درصد اینجوری خواهد شد حتما، نمیگید که حالا چون فازی دیگه هر چی میگفتید الان میگه فردا هوا عوض میشه. اما بلکه دنبال این بودش که به جای منطق که کار داوری میکنه یاد بده به ما که چگونه کشف کنیم. من یادم ما اول منطق میخوندیم بعدش روش تحقیق، چون درسای حوزویمون مقدم بود بعد درسای دانشگاهی، ما اول منطق خوندیم بعد روش تحقیق خوندیم. من با استادم مرتب گیر میدادم، بنده خدا همین آقای دکتر آشنای معروف بود، ایشون اون موقع استاد درس روش تحقیق ما بود. بعد ایشون هم چیز شد که حالا شروع کرد خلاصه توجیه کردن و مسائلش کردن. منتها یادم منطق رو که تموم کردیم و منطق مزفر هم میکنیم. منطق که تموم کردیم گفتیم ما یاد نگریم، حالا چی تو فلسفه بریم استدلال کنیم؟ و یعنی منطق خوندیم، حالا باید یاد گرفته باشیم. الان من میخوام برم یه مطلب جدید فلسفی کشف کنم، یه مطلب جدید برم چیکار باید بکنم؟ یه استادم بعد میگه حالش خوبه، حالش خوب دیزنه، چی انتظاری داری؟ خودتون گفتید منطق روش درست استدلال یاد میده. خب من یاد نگرفتم، من فهمیدم استدلال درست و غلط چیه، اما روش های درست فعل تونستم اشکالام برسونم. بعد دیدم روش تق نه اینجوریه، روش تق بیشتر سبقش این دومیه، بشه بگه اینجوری برو کار بکن. فضای روش طریق اینه. حالا این کشفی است که آخرن یعنی بعدا خود درس فلسفه علم گفتم، گفتم شما الان فلسفه علم تا کجا خوندید، چی رو میخونید الان؟
انقلاب لاکاتوش
رو. آ لاکاتوش رو ببینید. خب خوبه دیگه، حداقل اشو پوپرینا رد کردید. ببینید اول فضا این است که منطق به معنی سیانت به درد نمیخوره، فایده ای نداره، چی حرف مزخرف زدنه. حالا اشکال دیگه هم میگم که اشکال فخرازی هم هست. و ما دنبال چی هستیم؟ دنبال روش کشف هستیم. شما به پوزیتیویسم منطقی اواخرش که میرسید تفکیک میکنم بین مقام کشف و داوری، گفتم دادون دیگه. و بعد چی میگن؟ میگن روش شناسی وظیفش تبیین مقام داوریه، کشف و گردآوری از هر جا خواستی به دست بیار. یعنی پروژه بیکن شکست خورد، هیچ کی اینو نمیگم اینجا. حرف اینه دیگه، بیکن میگه آقا منطقی که مدارش صیانت و داوریه مهم نیست، منطق اون است که کشف بکنه. اومدن جلو، اومدن جلو، اومدن جلو، به اینجا رسیدن که کشف منطق ندارد. شما برو برای داوریت فکری بکن، ابطالگرایی و اینجور حرفا توی این فضا پیش اومد دیگه. این نکته مهمی ها به لحاظ یعنی تطور چیز. اون وقت با این فضا حالا شما خونده دیگه این حرف را معلوم میشه. روش شناسی ها چیه؟ فکر کنم تعبیری که خود پوپر داشت، میگه روش شناسی در واقع میگه الگوسازی یک متفکر است از روشی که به نظر این یک دانشمند انجام داده است. یعنی مثلا من پوپر نگاه میکنم میگم نیوتن چگونه کار میکرد، بعد من میگم اگر میخوای موفق باشی این گونه کارتو شروع بکن. تا میشه روش شناسیش میگه اینجوری مثلا فرضیه بیار، مسئله بیار، مثلا روش شناسی پوپری مسئله داشته باش، بعد بهت میگه چیکار بکن که بری جلو. چرا این کارو میگه؟ چون به نظر او نیوتن یه آدم مثلا نیوتن حالا هر کس دیگه این علم تولید کرد، برای همین همش بازخوانی از روش کار چیه. به این معنا شما تو روش شناسی داشته باشید. ما یه استاد داشتیم اون موقع چیز شده مثلا من کفایی چه آره تقریبا اواخر کفایی بودی استاد یه دست داشت روش شناسی شیخ انصاری، روش شناسی فقهی شیخ انصاری. یعنی شما روش شناسی رو به این معنا تو آدم ها بگید روش شناسی صدرایی، روش شناسی فلان، یعنی میگه این آدم رو گذاشتم میگم این آدم چه جوری تحقیق میکرد، پس منم مثل این تحقیق کنم. و اینجا دو تا نکته هست، اینه فقط دارم فلسفه علمی های ناول حداقل میخوام توجه جلب کنم. دو تا نکته هست، اولا تو درست فهمیدی اون اینجوری بود، ثانیا کی گفته حتما باید مثل اون کار کنیم تا درست بشه؟ همین دو تا اشکالمو. نه اولا کی گفته به نیوتن همینه که تو داری میگی؟ خود نیوتن گفته باشه خودش درست فهمیده خودش رو. ببینید این نکته مهمیه، ما یه بار یه چیزی میفهمیم یه بار میگیم حالا از ما میپرسن تو چجوری اینو فهمیدی، توضیح میدیم اینجوری واقعا درست توضیح دادیم، ممکنه یه جور دیگه فهمیده باشیم این پاسخ رو. این روش شناسی ادعا این است که تو چجوری اینو فهمیدی، خودم هم اگه توضیح بدم ممکنه اشتباه کردم، ممکنه بگه نه تو خوب دقت کن، یادت اون موقع این کارو کردی بعد این کار کردی، ای راست میگی من اینا رو انجام دادم که بعد به این نتیجه رسیدم. برای تو روش شناسی تو داست وقت روش شناسی بشید دردی میخوره با اینجور مدل که این مدل تعلیف فایرا بندیه زیرا بشو میزنم دردش این درد میخوره. من ارزش روش شناسی در حد فهم من این است، این که شما یه عده آدمهایی که ما این آدما رو میبینیم که خط شکن بودن تو دانش، این آدما رو یه عده نشستن روش فکر کردن که این آدم خط شکن چگونه این دانش رو تونست خط شکنی کنه، بعد به ماها میگن که آقا جون تو هم اگه اینجور بری احتمالا میتونی یه خط دیگه ای بشکنی،
خط قبلی میشی
یه خط، نه ممکن است که شما یه عرصه این با این مدل یه عرصه دیگه وارد شو شاید چیزی بشه. برای همین است که اصلا من این پروپوزال اینا رو میگم تیکه روش تحقیق و روش شناسی نشه، من غالبا کار ندارم تو جلسات که میاد پروپوزال نظر بدیم، من تو روش آرش مهم نیست، این از نظر شخصی را به شدت هم توی دوستان روش طریقه ما مخالف این نظر من، ولی میخوام ذهنیت من از روش اینه که یه بازسازی البته بد نیست ها، شما بدونیم مثلا شیخ انصاری چجوری تحقیق میکرد،
بدونیم چگونه تحقیق کردن نیست
چگونه تحقیق کرد به نتیجه میرسید.
روش شناسی اشتاد که الان بگن میگه یا طرف ناخودآگاه یا خودآگاه از با استفاده از فلان ابزارها و قرینه
به اینجا میرسید. خب دیگه
من که الان مواجه میشم با این نتیجه چون پشت صحنه رو نمیدونم نمیتونم مواجهه دقیقی کنم. مثلا اینکه شما میفهمید تنها فایدهش اینه، خب میگم این نیست، این فایده من اصلا آموزشیه، هم آموزشی هم چیزای دیگه،
یعنی کمک میکنه به شما تو کشف کردن. اما خودشون اونجا که خیلی منطقی حرف میزنن میگن روشی برای کشف نداریم. خب این دوتا رو با هم داشته باشید، یعنی این کمکی ما میکنه تو کشف کردن، اما نه مثل منطق که بهش تو منطق وقتی میگه قیاس اقتران شکل اول اینه، یعنی اینه، یعنی دیگه نمیتونی بگه حالا من میخوام یه قیاس اقترانی مثلا شکل اول دیگری بسازم، حالا من میخوام مثلا دوتا ساله با هم دیگه نتیجه بگیرم. آقا منتج نیست، منتج نیست یعنی منطقا منتج نیست، نه اینکه که منتج نیست. آقا برخی سنگ ها نمیدونم مثلا سفیدند، برخی سفید ها سفتند، خب برخی سنگ ها سفتند، خب این منتجه، نه به خاطر اینکه دوتا برخی منتج است، به خاطر اینکه اتفاقی منتج در من، برخی انسان ها حیوانند، برخی حیوان ها هم
سلام به
خدا که برخی من برخی حیوان ها رو خرم تو افق داوری اینجا میخوام حساسیت ایجاد میکنه دیگه. تو افق داوری مهم اینه که ببینیم داوریش داوری جهان شموله یا داوری تحت پارادایمه.
تحت پارادایم،
خب همین دارم میگم، وقتی تحت پارادایم شد یعنی در واقع داوری نیست، یعنی شما الگوی این آدم ها رو برداشتی به هر کی حتما باید اینجوری بکنی و من میگم چرا من باید حتما الگوی این آدم عمل کنم. اما تو فضای منطق اصلا تحت پارادایمی نیست. منطق حرفش این است که من یه حرف میزنم همه جا اینجوری است، ما این تبون که پارادایم میاد جلو این فضا. خب این بس بریم بیرون. بیکن دو تا اشکال میکنه به منطقی، یه اشکالش این بود که بابا این اصلا به درد نمیخوره، ثانیه نمی که به درد نمیخوره، اما ثانیهنش از جنس اشکال فخرازیه. فخرازی اشکالی داره، ادبیات بیکن هم همچین اشکالی هست توش. میگه آقا شما وقتی میگی مثلا سقراط انسان است، این مثال معروف، هر فکر کنه همین مثال هم میزنن میرا توی فخرازی که به نظر این آقا بیکن نمیدونم چه مثال میزنن، هر انسانی میراست پس سقراط میراست. شما داری چرت و پرت میگی، اصلا استدلال نکردی. چرا؟ چون تو وقتی که میگفتی هر انسانی میراست میدونستی سقراط میراست یا نمیدونستی سقراط میراست؟ اگه میدونستی سقراط میراست پس استدلال نکردی، تو قبل از اینکه استدلال بکنی پاسخو میدونستی. اگر هم نمیدونستی سقراط میراست پس این مقدمه دومت غلطه که بخوای بذاری کنار مقدمه اول تا نتیجه بگیری. اشکال فخرازی داره، مفصلم علما خواجه نصیر و دیگران بحث کردن سر این اشکال که ما چجوری میفهمیم. من هر ببینید، من فعلا نمیخوام وارد بحث منطقی بشم، فقط اون فضای بیکن رو بگم. بیکن میگه ببین اولا که شورابش کش نمیده، ثانیا هم مبتنی بر تکرار مکررات، خودت میدونی دیگه این مقدم نتیجه تا برخص مقدمات ها، نتیجه تو مقدمات تحت مقدمه رو از قبل میدونستی چیه، فقط میخوای بحث کنی با ما بی خودی. برای همین این منطق رو بذار کنار، منطق جدید مون، منطق جدید چیه؟ استقرار. شروع کن استقرار رو توضیح دادن دیگه، احتمال توی چیز گفتن براتون دیگه، استقرار توضیحات میگه، توضیح واضحات. خب این فضای بیکن این طرفه معاصر به هندکارت، دکارت حداقل خیلی از این بیکن عمیق داره، برای تو دکارت ایشون بیکن فقط یه داد یک دو صفحه اشاره کرد. آها یه نکته بیکن داره، خیلی نکته خوبیه. من گفتم بیکن قرن چندم بوده یه کاری شده یا نه؟
آره. چه اشکال چرتی بوده بیکن بجرده؟
چی؟
همین که فقطی فخر رازی میکرده و صاحبه بیکن رو بکنی
چی میکرده؟
اصلا همین که نوشتیم که سوالات رو میدو هستن تو میگم چه اشکال چرتی بوده که میکرده؟
اشکال بیخاصیتیه.
نه اصلا بیخاصیت نیست اصلا منطق کارش اینه که حفظ کنه ذهن از خطا. حالا این یه دونه چون خیلی برای شما ساده بود دلیل نمیشه که بگید
داره حرف اینه داره اشکال میگیره به نتیجه تابع خاص مقدماته. میگه آیا وقتی شما میگه نتیجه تابع خاص مقدماته واقعا نتیجه رو از مقدمات گرفتی یا از اول مقدمه رو میدونستی فقط تکرار مکررات کردی؟
اصلا نه نتیجه اصلا شما چیدی؟ شما یه نتیجه داری، نتیجه اینه که در پرنده است. مثلا این در پرنده است میخوام ببینم درسته یا نه. میای شروع کنی مقدماتش رو دور دور بررسی می‌کنی.
در همین دلیل
باز فرض
مثالی که مغالطه مثال درست بگی مثال معلوم
اصلا کار منطقی نیست که تو رو از اون مغالطه حفظ بکنه مثال درستی خوب درست
نه مثال درستش اون که مثالی که غلطه که اونجا شما میگی که این حد واسه تکرار نشده
اصلا اونجا کار منطق همین
که میگه اینجا تکرار نشده آموزش منطق اول مثالی که میذارن همین بخواد شکل اول توضیح بدن به شما میگن سقراط انسان هست هر انسانی میراست میگه آقا این هر انسانی میراست رو از کجا آوردی اگه پیشاپیش دونستی سقراط میراست که گفتی هر انسانی میراست پس چرا میگی من از این مقدمات اون اجر گرفتم تو پیشاپیش اون رو میدونستی نتیجه مقدماتت نیست اگرم نمیدونی این رو که سقراط میراست یا نه پس چرا گفتی هر انسانی میراست که بعد بخوای رجع بگی سقراط میراست
این مغالطه است دیگه
میدونم این اشکالیه خواجه و دیگران پاسخ دادن بهش ولی اشکال فکر کنی اشکال خوبیه یعنی اشکالی که الان فکر کنه بر پاسخ دادنش نیست که بگید نه اشکال وارد نیست اشکال وارد اما حال پاسخش چیه اما پاسخ دادن بهش
وارد چه چیزایی که از عقب وارد نیست همین چیزی در
اساس پیش فرض مستشکل اینه که منطق کشف میکنه ولی اگه ما منطق رو
نه حالا شما برید سراغ همون بحث فخر و پاسخ‌های خواجه رو نیا کنید که توضیح میدن بحث اجمال و تفصیل انواع مدل‌ها توضیح میدن که قبول مثلا این از تجربه به دست اومده تجربه چگونه تعمیم میده این انواع توضیحات میدن در همین یه جمله شاید اشاره خیلی من قدیم خوندم شاید اشارات بود احتمال من اشارات رو کلاسیک خوندم برای همین احتمال زیاد تو اشارات بوده مدام مد یادم نیست مطمئن
نیست چیزی نظر اینه که این دو تا فضایی که در دراشون هست در ابتدا اصلا ماورا میکنه ارسطو دنبال علمی که با
بله
بله
اون میخواد جلو شکاکیت وایسه این چیز دیگه است من حالا فعلا ما نمیخوام بحث تاریخی بکنم بیکن این حرفو زد من حرفم این است که این حرفی که زد رفتن به بنبست خوندن ولکن معامله نیستن خب به بنبست خوری بپذیر که مقام داوری اختزاقاتی داره و برای مقام داوری برو دنبال منطق و رفتن یه دم دنبال منطق من حرفم این اشکال دارم به اینا میگیرم میگم از اول تو ذهن خودت جدا کن آقا روش شناسی اگه منظورت این است که من یه کار پسیری بکنم درد کار پسیری براش تره خورد کن ببین نکته من اگه وقتی شما اشکال من تو این فضاست وقتی شما میگی روش الان چه اصراری است که روش تحقیق تو بگو روش تحقیق تو بگو اگه روش تحقیق صلابتی مثل منطق داشت شما میتونستی به افراد گیر اینجوری بدی بگی ما در آوردیم احساساً روش تحقیق این است پس تو باید روش تحقیق دوما بگی اما وقتی این صلابت رو نداره صرفاً یه بازسازی اینجوریه پس چرا گیرسه پیش میدی همه باید اینو بگن آقا اصلا فایرابن حرفای فایرابن دا اینا فایرابن هم میگه آقا جون اصلا پیشرفت‌های دانش همیشه زمانی رخ داده که کسی روش رو گذاشته کنار همه اینجوری می‌رفتن این ول کرده یه جور دیگه رفته بعد رفت داده برای اینکه آقا روش شناسی مانع پیشرفت دانشه نمی‌خوام بگم حتما حرف درستیه من قبول ندارم اینقدر درسته واقعا روش شناسی دیگه ندونستن ذهن رو باز می‌کنه برای انواع تتبع یعنی من حرفش رو قبول ندارم ولی می‌خواستم بگم حواستون باشه شروع کار این بود که روش رو می‌خواستن جای منطق بذارن الان با اینکه منطقاً فهمیدن که روش با منطق متفاوته بالکن معامله نیستن
منطق ارسطویی تو بخش مواد ظرفیت هضم بیکن رو داره چون یه مثلا میگه آقا باش روش رو قبول کردم من تو مواد خمسه جایگاه برای روش باز میکنم بیا تو زیر مظنونات کارتو جلو ببر مثلا تو
اصلا فاز منطق ارسطویی پرداختن به روش کشفی نیست
آقا میدونم استاد ولی
منطقا بله چون منطقیه به محمل همه است
سوری منطق سوری میده در
حالی
که حد وسطش تو منطق مواد باید
صورت بندی بکنه خب تو منطق مواد هم افق خاص داره قبلا گفتم برای شما دیگه منطق ارسطویی که عرض مهم عرض لازم میره عرض لازم اصلا جنس تجربه و اینا نیست چون دغدغه ارسطو تثبیت معرفته دغدغه اینا پیشرفت دانشه دو تا دغدغه است حالا شما گفتید من میکشید وارد دیگه ببینید این من برداشت خودم این دوباره میگم برداشت نمیگم چیز دعوا اصلا چی شد؟ شما اینو گفتم فکر کنم براتون شما صناعات خمس برهان جدل خطابه و الاخر درسته؟ آقا برهان میگفتی موادش چیه؟
یقینیات
جدل چی بود؟
آرای وحدی
مشهورات و مسلمات حالا آرای وحدی یک از خب هم یه بایستید نقیزه این محاله است تو مقدمات جدل میشه استفاده بشه نمیشه استفاده بشه
مقدمات میشه
تو جدل نه تو برهان میشه نمیشه
میشه
مشهورات
میشه نه از این جهت که یقینی یا یقینا بدیهیاته
از جهت
از این جهت که مشهوراته اما اثر وجود نمیشه چون اثر وجود مشهورات نیست. درستم فرق این رو بگم. خرجی که رخ داده اینه. ببینید شما میگی آقا جان اگر اومدی با بدیهیات سامانه ای درست کردی ما به اون سامانت میگیم، یعنی ارسطو رو ما سامانت میگیم دانش، علم روشش برهانی، حرف ارسطویی بود. اما اگه اومدی با جدل یه سامانه ای درست کردی به اون نمیگیم دانش، میگیم مثلا جدل خوبی کردی، حالا هر اسمی میتونیم براش بده، مثلا یه چیزی شعر، شعر کاملا سامانه است دیگه، با یه مقدماتی مثلا اما مقدماتی که داره خودش یه چیزی درست کرد بهش میگیم شعر. آیا تو شعر ما میتونیم از یقینات استفاده کنیم؟ اگه اون ویژگی اینو داشته باشه میتونید، یعنی حیث یقینی بودنش مد نظر نیست، حیث اینش مد نظر نیست. مثال جدل مثال واضحش گفتن، دقت کنید چی شد. ببینید کاری که به نظرم بیکن تو علم مدرن داره میکنه، این کار مهمیه، این است که بیکن گفت قبلی ها میگفتن ما دنبال دانشیم، یعنی دانایی. بیکن گفت دانایی مهم نیست، چی مهمه؟ توانایی، قدرت، سلطه، سیطره، هر اسم میخوای بهش بذار. ما میخواییم بر طبیعت مسلط بشیم. حرف من اینه آقا، این خروجیش آقا سنات خمس هستش، عقلی و استقراییه. عقلیه؟ یعنی ششمی فرض نداره محاله؟
نه، استقرایی.
استقرایی کامونه. آقا سنت ششمیش تکنولوژیه. یه ادعای من ها. یعنی آقا اینا میگن مقدماتی که به ما توانایی میده، این مقدمه یقینی باشه یا مشکوک باشه. برای همین است که به راحتی تو سامانه علم گزارهای اعتباری، این فراز و فرودی که شما توی فضای یه چیز میبینید، پارادایم میاد، اعتباری میاد، فلان میاد، بهمان میاد، اون میگه من میخوام یک چیز مشت پر کنی که بتونم باش سلطه بر دیگران، سلطه بر طبیعت پیدا کنم داشته باشم. منطقیه تا همین دارم میگم، من دارم تفسیر جدیدی میکنم. میگن این هم
نیست.
چی؟
چطور زیر مقصد میاد؟
ببینید من نکتم اینه، صناعات خمس چیه؟ نحوه سر و سامان دادن انواع مقدمات در ذهن برای رسیدن به اهداف متعدد. یه بار شما هدفت جدل غلبه بر خصم، مقدمات مشهور و مسلم باید به کار بگیرید. یه بار هدفت کشف واقعه، مقدمات یقینی باید به کار بگیرید و و و
حالا
حالا هدفت سیطره بر طبیعت، یه دسته مقدمات دیگه باید به کار بگیری که این مقدمات یه دسته زیادشون بدیهیات واقعیاته. یعنی من نکته این است که من نیدم کسی اینجوری شهر بده، اما من دارم شهر میدم، میگم آقا این آیا واقعا ساینس مدرن که سمت و سوش اساسا کشف واقع نیست، سمت و سوش تکنولوژیه. ساینس مدرن سمت و سوش تکنولوژیه، چه تو حوزه علوم طبیعی چه تو علوم انسانی، تصرفه، دخالته، سیطره است، جهان را اونگونه که دلو میخواد بسازیمه. این آیا نباید اگر روز اول میموندن مثل بچه آدم میگوندن آقا 5 تا صنعت داریم، نه بابا 6 تا صنعت داریم. صناعت بعد صناعت تکنولوژی. صناعت تکنولوژی یعنی چی؟ یعنی من گزاره ها رو چگونه سر و سامان بدم که خروجیش این باشه که هواپیما بسازیم، خروجیش این باشه که جامعه مدیریت کنیم، خروجیش این باشه که انواع مدل ها. این اگه روز اول اینو میگفتن به نظرم خیلی معقول میرفت جلو دیگه. اما ماها ما که خود من که این طرفی هستم، دغدغمون کشف واقع بود، میریم به جنگ اینا که آقا جون روش کشف واقعی که فقط تجربه نیست، فلانه بیزاره، بعد میگه تجربه گفت هزار تا پیشفرض نامعقولم میذاره، بعد میگه من پارادایمی میرم جلو. آقا پارادایمی چرا جلو جلو میری؟ نرو جلو. میگه جلو میری یا نمیری؟ دعوایی که تو مقیاس پذیری پارادایم ها وارد شدید یا نه، مقیاس ناپذیرن، مقیاس پذیرن، دعوای همش معرفت شناسی داریم میکنیم، او اصلا گوش نمیده به حرف تو. چرا؟ میدونید ظاهرا دغدغه رئالیستی، اما من نکته این است که وقت خودش تصریح میکنه میگه دانایی توانایی است، هدف دانش تسلط بر طبیعت است. خودش میگه هدف، ببین شما تو قدما نمیدونن هدف دار من از کارکردهای ثانویه دانش تسلط بر طبیعت هم هست. خیلی فرق
این نگاه هم هست که طبیعت کتاب مقدس برای فهم.
خب ببینید این افرادی که تو لب مرزن، حالا من تو دکارت هم خواستم بگم افراد لب مرز یه عالمه حرفش تو فضای سنته، اصلا شما نمیتونی کلا یه دفعه یه فضا دیگه بیاری.
من در دارم همین بود میگم من تو بحث بیکن و ارسطو بیکن داره میگه آقا من یه سقرایی رو میخوام بیاره یعنی اگر منطقی نگاه کنیم سقرا رو میاره ارسطو میگه بابا این سقرا به درد نمیخوره تو با استقرا سقرا رو بیار من کبرا رو بذارم روش نتیجه بشه اون چیزی که تو میخوای بیشتر بحث بیکن با ارسطو تو
نه دیگه من حرفم این است که اینجوری نیست نه مسیری که بیکن شروع کرد و امتداد پیدا کرد من حرفم این است مسیر کشف واقع نبود واقعا
بعد تو ادامه بعد
خب همین خود بیکن هم خود بیکن این جمله رو داره دانایی اساسا باید در توانایی باشد دانایی برای دانه مزخرفه سرکاریه دانایی سیطره میده گفتم این داره یه هدف جدید برای علم تعریف میکنه آقا غلط میکنیم که هدف علم اینه بگو یه صنعت دیگه داری هدفش اینه همه یعنی اگه از روز اول اینو میگفتن خیلی تکلیف همه معلوم میشد ببین اون داره میگه هدف دانش نباید کشف باشد باید سیطره باشد میگم چرا اما این اگه اینجور بگو بگو آقا من یه هدف دیگری دارم مثل سیطره همون گونه که شما برای جد قلب برخاست یه جوری اینا رو کنار هم میچیدی برای سیطره یه جور دیگه کنار هم بچین البته آیا شما تو جدل میتونستی از یقینیات و بدیهیاتون استفاده کنی میتونستی استفاده کنی مادام که به درد مشروب بخور میگم اینا میتونی استفاده کنی مادام که به درد سیطره بر طبیعت بخوره برای همین است که میگم بحث که خیلی بحثای در به خداونا به درد نمیخوره راست میگه جنس بحث های خدا توحیدی به درد سیطره نمیخوره خودش یعنی چه خدا باشه چه خدا نباشه تو میری کار سیطره در انجام میدی خدا وجود عدمش ابطال پذیریست به قول حالا پوپر او ابطال ناپذیر که میگه و مسئلهش سیطره است وگرنه واقعا اگه چیزی ابطال ناپذیر بود کشفی از واقع در اختیار ما قرار نمیده دونستم منظورم برسونم این البته فقط یه برداشت منه توی فلسفه علم من این دست فرمون تغییر میکنم کل بحث فلسفه علم هم گفتم بهتون
این دیگه کار رو ارسطو خود تحصیل دانش کرده
چی؟ یعنی
تکنولوژی شما آورد تو منطقه ایشون توی تحصیل دانش حکمت نظری حکمت عملی تخنه
بله آن تو تخنه با تکنولوژی با سواری کرقی داره
منطقه چیز منطقی شیه روش منطقش استقراز اصلا تکنولوژی و چیزی که مد نظر شماست قیاس معنی نداره که داشت این تقسیمات معنی قیاسه دیگه
تو اینجا الان شعر قیاسه نه شعر قیاسه قیاس محل بحث اون قیاس برهانیه مثلا قیاس برهانی حالا ممکنه بگه قیاس جدلی بعد خود به کار بر اما همینا وقتی میگه قیاس جدلی دیگه منظور شکل اول شکل دوم نیست
از استقرار
کلمه قیاس یه با تسامح به معنی مطلق صورت‌های ساماندهی به کار می‌بری اما وقتی میگه قیاس و استقرار خود ارسطو قیاس و استقرار رو تمثیل صداش داره تو برهان معنی می‌کنه
بالاخره اینو مگه منطق مادی نیست منطق مادی بعد از منطق سوری میاد یه
دو حیثن نه حالا تو من تو دکارت برات همین دو حیث توضیح میدم
موارد که آورده اگه میخوایم صنعت رو اهم بگیریم که بگیم خالص قیاس
اصلا صنعت ببینید صنعت
ولی این منطق مادی است که اونجاست که ما قیاسمون
اینو منطق مادی صنعت غیر از منطق مادیه
موادی که استفاده میکنیم خب
ببینید
اون
استاد معنیش چه اینا اکسان صلاح در حیثن
دیگه یعنی
ببینید آقا کلمه قیاس تو ادبیات ارسطویی دو تا معنا داره یه وقت قیاس به معنی قیاس برهانی است که غالبا به این معنا به کار می‌ریم بیکن هم با این معنا درگیر داره میشه یه وقت قیاس به معنی العام به معنی العام که هر گونه کنار هم گذاشتن مقدمه از قیاس مغالطی میگه قیاس مغالطی دیگه اما وقتی ما تو منطق میگیم آقا روش ما قیاسه منظور ما قیاس مغالطیه منظور ما قیاس جدلیه یا منظور ما قیاس برهانیه
بالاخره
صورتی دارم دیگه اینو تو متارس
میدونم همین دارم همون صورته توی این تکنولوژی متن شما به درد نمیخوره
بله من این صورته برای این به درد میخوره برای این به درد نمیخوره یه صورت دیگه نیازه من گفتم اینجوری میگفت استقرار نیست آقا استقرار رو بیکر میگم الان شما این فلسفه نخوندید الان استقرار قبول دارن تو خود تجربه گرا ها خب پس استقرار نیست یعنی برای که ما به سیطره برسیم راهش استقرار نیست ببین من میگم خلطه بحثی تو بیکن داره رخ میده بیکن ببین خود ارسطو قیاس و استقرار و تمثیل رو توی باب برهان داره بحث میکنه میگه این اعتبار دارد ندارد وگرنه تو جدل تمثیل خیلی وقت اعتبار دارد یعنی ادبیات ارسطو در قیاس استقرار و تمثیل توی زیر فضای برهانه این میاد میگه آقا جون ما علم میخوایم به جای قیاس بریم سراغ استقرار میگه آقای بیکن تو اولا علم نمیخوای یه چیز دیگه میخوای من استقرار تکنولوژی ثانیا دیگران هم تو نشدن روشش استقرار هم نیست هزار تا کار دیگه پارادایم برنامه پژوهشی اما چیزی که خوندی تو چیز میخوام نکته من این است که ببینید دارم یه ادعا میکنم ادعای من این است که این سیر بحث در روی علم به بیراهه رفته مثل این در نظر بگیرید البته تمثیلا مثلا یه عده از متکلمین که کارشون فقط جدل و غلبه بر خصم بود، متکلمین اینجوری دارم میگم نه متکلمینی که دنبال کشف بود، این متکلمین بیان میگن مثلا دانش باید اینجوری بره، همین الان تو فاز علم دینی هم اخیراً اینجوری میگن دانش یعنی فقط از متون دینی مطلب در بیار. آقا حدیثت مثلا تو طب اسلامی نمیگن حدیثش ضعیفه، من مکار ندارم، همین که گفتن امام صادق گفته من دانه دارش. آقا این که تو میگی یه بسته جدیدی است، یه اسم جدیدی میخواد، تو نگو دانش که کشف واقع است این است. من حرفم اینا البتهش اصرار ندارم، گفتم فقط یه زاویه دارم بهتون میدم، میگم اینجوری هم ببینید مسئله رو. یعنی آیا اصلا فلسفه علم در روی علم داره بحث میکنه یا فلسفه علم در روی پدیده جدیدی بحث میکنه به اسم ساینس، که این ساینس یه پدیده جدیدی است که از جنس تکنولوژی تا از جنس این باهای گفتگو من باهای پایه رو یا پیدا مناظری باشون داشتم و بعد علی پایه ایشون به شدت معتقد است که تکنولوژی دینی شدنی، علم دینی شدنی نیست. بعد بر اون ادامه مناظره نکنید، وارد که میشه میگه آقا جون اینا که تو داریم که همش میشه علوم انسانی، همش تکنولوژیه، تصریح میکنه میگه علوم انسانی همش تکنولوژیه. خب اگه تو این اصطلاح میپذیری من دعوا ندارم باهات، تکنولوژی قطعا دینی شدنی اگه تو این معنای تکنولوژی رو از این فضای ساده آوردی گستره دادی بهش، به تکنولوژی اونجایی که من دارم تصرف کنم تو عالم، تکنولوژی دینی. میگم خیلی جدی میگم اون کتاب بعداً دیدم کتابش کرده، میگم آقا اینا اشتباه دارن میگن، بعد میگن تکنولوژی دینی. من تو حرف این است که آقا جون شما اگه اینو گفتی تا آخرش هم بیا، شما به این دانش غربی میگی ساینس، پس بگونم نگو ساینس، بگونم بگو تکنولوژی.
حالا تکنولوژی علم تکنولوژی
نه، ایشون علم رو نه، ایشون میگه علم، میگه علم علم شناخت واقع. میگه من باشه مناظری داشتم چند جلسه، دفعه اول گفتم خب اینو چی میگیرش، بعد درگاش من گفتش که اینا تکنولوژیه. برای اینی میگه اصلا دعوا نداریم با شما، شما بیا طرف ما. منم یه صحبت داشتم گفتم علم از اون جهت که علم است دینی یا غیر دینی نداره، علم یعنی کشف واقع. ولی ما چون شما به این میگید علم، ما میگیم اینو قبول نداریم، علم دینی. ما به این یکی میگیم علم، وگرنه دعوا اگه بخواد سر این با دقت منطقی بره منو میرم طرف اونا. علم دین و غیر دینی نداره، فقط حواستون باشه تکنولوژیتون رو به اسم علم به ما قالب نکنید. مدیریت تکنولوژی اقتصاد خودشون تو گفته یه اقتصاد تکنولوژی و اینا تکنولوژیه، بعد ما دعوا نداریم با هم دیگه اصلا.
خب بیکن چرا این هدف رو عوض کرد؟ مگه
ببینید بیکن هیچ کاره، بیکن یه حرف زدین هدف رو عوض کردن بدونید فلاسفه چیکارن تو قرن فلسفه هیچ کارن. اینا به یه معنا مهمترین حرف زمانه خودشون رو مطرح کردن. اون نیومد بگه آی مردم از فردا باید این کارو بکنید، اون جریانی که داشت تغییر میکنه رو گزارش داره میده. من نمیان گزارش بدم، میگه علم باید اینجوری باشه. آقا چرا باید اینجوری باشه؟ همه جامعه دارن این کارو میکنن. آقا یعنی چرا رو کنه چرا رو خیلی فکر نکنید.
چرا اون جامعه به این نتیجه رسید که دانش و علم توانایی و سیطره و تسلط نمیاره؟
نمیاره دیگه. سیطره معنی مدرنش معنی آورده. الان شما تو تمدن آقای سید حسین نصر یک کتابی داره علم و تمدن در اسلام، میگه علتی که توی شما فکر کنید مثلا تمدن اسلامی پیشرفت کنید اتفاقا به لحاظ دانشی به شدت پیشرفته بود، اما این که دانش رو تبدیل به تکنولوژی کنن این باور نداشتن. برای اینکه به لحاظ عرصه های دانشی خیلی جلو رفته، اما فضا نبوده که دانش رو تبدیل کنن به تکنولوژی. و توضیح هم دیگه چرا فضا نبوده، چون مثلا این آقای مشکی، آقای دکتر مشکی محسن مخونی دیدگاه قشنگی داره، ایشون به شدت میگه اصلا این دیدگاه دیدگاه ضد دینیه. چرا؟ حالا این مخصم نگم هشو مجموع میکنید از حرفه که تو بیکن بوده، ایشون هم خیلی تلگرافی اشاره میکنه این است که میگه بیکن منکر علت قایی شد، منکر علت قایی شد نه اینکه بحث فلسفی بکنه علت قایی داری نداری، نه علتهای مانع پیشرفت علمه. چه علمی؟ علمی که تواناییه و این حرف درستیه. چرا؟ چون شما تو افق نگاه علت قایی که این مشکی نیا که رساله دکتراش در این بوده خیلی هم بر روی کار میکنه، میگه نیا کنی شما تو نگاه های دینی اصل بر همراهی با عالمه، میگه عالم یه هدفی داره، هر چیزی هم یه هدفی داره. بعد چون به این آیه چیز تمسک میکنه فلیو غیرن خلق الله، میگه تغییر خلق خدا یعنی چی؟ یعنی این میگه تبدیل در خلق نداریم، لا تبدیل لخلق الله. تبدیل با تغییر چه فرق داره؟ آی مشکی رو دارم توضیح میدم، اما من خودم بحثی باش دارم ولی فعلا دیگه شد. میگه تبدیل که نه محاله، اصلا نمیتونی شما خلقتی رو عوض کنیم. پس ما که داریم تغییر چی؟ میگه شما تغییر میدیم. تغییر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی یه غایت واقعی داره، شما یه غایت واقعیش یه کار دیگه میکنی. برای همین الان اشیا یه قاعده دارن، یه قاعده واقعی، حالا تعبیر مشکی خیلی گسترده است، ما بخشو خودمون میتونیم بفهمیم، بخشو نمیتونیم بفهمیم، اما شارع به ما اجازه میده، میگه آقا شما میتونی میز بسازی، میتونی صندلی بسازی، اما اجازه داری درختو برداری بکنی، نمیدونم مثلا هواپیما. این کاری که ما داریم میکنیم دیگه الان تو ذهنیت مدرن این است که همه اشیا اتمیستی مترجمونه دیگه، هیچ قایت نداره. ببین شما اتم قایت دارن، ما تو افق قایت انگاری غالبا میگیم مثلا درخت قایتش چیه، نمیدونم چیز قایتش چیه، کوه قایتش چیه، برای اینکه زمین رو از زلزله نگه دارد. اما تو تلقی مدرن افق و من تو افق اتم ها، اتم ها هیچ کدومش قایدی دارن، من که سراغ ندارم اتم ها، نه اتم مولکول،
بیشتر قایدش و تصرف بشر،
قایدش این میشه که هر کاری من دلم خواست، دل خواه من میشه. اون وقت شما میای اصلاح نژاد میکنی، خدا این موجود اینجوری آفریده، تو میگی نه اینجوری نباید بشه، اینجوری میکنم، تصرف ژنتیکی میکنی، چی میکنی، انواع دخل و تصرف ها میکنی، که میگه مفروض شما این است که من اونی که من دلم میخواد، نه اونی که این هست. برای همین است تو نگاه مدرن جایزه نمیدن به بچه‌ها دیگه، میگه شما باید یاد بگیری، البته من گفتم با این مشکی 100% همراهی نمیکنم، فقط دارم دیدگاهشو توضیح میدم، یاد بگیری به همه اشیا به مثابه شی یا به تعبیر فلسفی تن ماده المواد نگاه کنی. ببینید تو تلقی ارسطویی که تلقی دینی هم هست، شما گوسفند رو نمیتونی به اون ماده المواد نگاه کنی، گوسفند یه قایتی داره، باید با قایتش همراهی کنی، اما شما گوسفند من ماده المواد نگاه میکنی چی؟ یعنی من چیکارش کنم مثلا ازش موبایل در بیارم، هر چیزی رو چیکار کنم اونی که دلم میخواد بشه. برای توی فضای علم مدرن اینه دیگه، شما هر چیز رو شی، حالا به قول خودتون شی نگاه میکنی، نه این شی خاص، میگی این چوبه زرگت این داره مثلا چی بشه. ببینید توی فضای سنتی اینا برای شما میگه از غایت های چیشون خیلی نزدیک استفاده ها، اوج اینو تو حوزه طب میتونی ببینید، من تو طب با ایشون موافقم. تو فضای طب، طب سنتی مبناش چیه؟ هر گیاهی برای چه بیماری است، هر عارضه ای کجا از مسیر اصلی دور شده، چگونه با برگردونی به غایت اصلی. طب مدرن چیه؟ میکرو پیدا کردی، چجوری بزنم نابودش کنم، دستت چی شده، چجوری من صافش کنم، معدت اینجوری شده، چجوری اینو ببرمش، یعنی اصلا کار نداره قاعدش چیه. خلل از نظر من خلله، آقا شما همجنسگرایی، دلت میخواد با تراجنسی هستی، مردی فکر کنید زن بودی بهتری، من تو رو میگیرم زنت میکنم. یعنی این کار، یعنی میگه من کارم تصرفه، این پزشک مدرن به شدت کارش تصرفه، میگه معضل داری آپاندیس رو اتوش در میارم، آقای آپاندیس رو بهش در آوردی، به درد نمیخورد، شیه به درد نخورد داریم تو عالم، عبس آفرید خدایی رو. بعد الان میدونید که فهمینه آپاندیس چی شد، آقا زمانی که ما بچه بودیم آپاندیس عمل کردن خیلی چیز بود، رو بود نه تا طرف یه جاش درد میگرم آپاندیس رو عمل میکردن، من خواهرم پزشکه، میگفت بالای 70 و چند درصد آپاندیس هایی که عمل میکنن هیچ مشکلی نداره آپاندیس. من یادم موقع که ما بچه بودیم، من برادرم شکمش درد گرفت، یکم درد شکم شد، سریع رفتن آپاندیس. بعد آپاندیس چیکار میکنه؟ آپاندیس، حالا من این طب سنتی که خوب کار کرد، آپاندیس مواد سمی رو از توی خون و جای مختلف جذب میکنه. بعد اینکه جذب میکنه با یه مدل خاصی، یک ورودیه، رود دو ورودی، یه ورودی خروجی داره. آپاندیس از همینجا که وارد میشه خارج میشه. بعد تصفیه میکنه میده بیرون. بعد گاهی وقتا این آپاندیس نمیتونه تصفیه کنه، مواد زیاد میاد، قفل میکنه، چی میکنه؟ این باد میکنه، باد میکنه، این بترکه کل مواد سرد میمیره تو بدن، آنها بلافاصله میمیره. برای همین است که اگر آپاندیسی عود کرد، حالا تو طب سنتی روشای دارن چجوری تخلیهش کنی، اینو از روز اول این روشا بلد نمیدونی، این یه چیزی داره باد میکنه، پر سم پخش میکنه، سری قبل از اینکه اصلا هر روز اول درش ببینید سمو جمع نشن اینجا بهتره دیگه. من خب نکته تصرفی دارم میگم، ببینید بیکن میگه علت غایی رو بذار کنار تا پیشرفت کنه. چه راستم میگه، پیشرفت سیطره مبتنی بر انکار علت غاییه، یعنی شما غایت واقعی اشیا رو بذار کنار، هر چی دلت آدم اونجوری که دلت بخواد تربیتش کن. کی گفته افراد باید آدم خوب بشن؟ من قاتل حرفه‌ای تربیت کنم، من میخوام اصلا آدما رو شو مثلا همه جا شما دقت کنید، اصلا من گفتم به بچه‌هامون، ما خیلی خیلی آدمای خوبی هستیم، به بچه‌هامون یاد بدیم. من دختر من فوق تخصص کار دستیه، من 6 سال شد، هر چی بهش میدی یه چیز دیگه بهش رو تحویل میده، مزخرف ترین آتش قاله خودمون رو برمی داره، یه کار دست دادم کیف و دهده 5 سالگی شد. این خوبه بده. من گفتم من خود من شک دارم که واقعا هم بد باشه، برای همین دخترم همچنان میدان میدم و میذارم کار کنه. ولی خب این نکته ای داره که های علت قایی داره. اگه ما در مقابل قایی میشون مثلا رساله حقوق امام سجاد، رساله امام سجاد میگه علت قایی رو به جد بگیر، حتی تو درخت، حتی تو سنگ، حق نداری با سنگ این کار رو بکنی. دید رساله حقوق دیگه حتی در جمادات هم حرف داره، حق نداری کوه بکنی. چرا کوه نمیتونم بکنم؟ خب من میخوام جاده بزادم، این کوه جلوی رامو گرفته، اون کوه رو برمیدارم بزنم میبر، این کار رو دارم میکنن دیگه. اصلا این اتوبان آزادگان تو تهران نشینم پول خیلی بیشتر از خودش رو در آورد، میدونستید؟ اتوبان میدونید جز چیزای خیلی پر هزینه است، هر یه مترش میلیاردی هزینه داره، هر یه متر اتوبان که چیزی سازسازی کنند و آسفالت کنند میلیاردیه. بعدش میگفتن اتوبان آزادگان سوددهی داشت. چرا؟ به قدری که چند متر خاک خوبو کندن بردن فروختن، فروش این خاک پول کل اتوبان رو در آورد، یه پولی هم برای شهرداری گذاشت. خب حالا آیا واقعا کار خوبی کردیم کل خاک رو برداشتیم کندیم فروختیم؟ الان این کارو میکنن دیگه. روند
چی؟
دیگه حالا وارد بحثای فلسفی میشیم، فلسفتون بگم. من فقط خواستم این ذهنیت رو بگم. بیکن علت قایی رو انکار کرد. علت قایی تو فضای فلسفه علم خیلی بحث داره، تو فضای فلسفه من این بحث بیکن اصلا بحث فلسفی نبود که بخواد انکار کنه.
آقای نصرم اسپوردی در آن خود آقای نصر بین سنتگرایی و تکنولوژی،
سنتگرایی دیگه میشه سنتگراست، برای همین
لذا تکنولوژی ما باید اصل بیرسن.
نه ببینید، حالا با این سنتگراها با این اینه که رفتن طالقان فرق داره. سنتگرا میگن اون ذهن نگاه بشر مهمه. حالا فعلا ما از بحثم خیلی دور نشیم. چی؟
ممکنه چرا تکنولوژی رو تحمیل کرده ما فکر
میکنم
باید دانش
بریم؟ اینکه بحثی جدی دارن دیگه، میگن اصلا در واقع اونا یه بازی کردن، شما تو بازی نداره داریم ما باید دعوا سنگینه. منطقی گاهی وقتا حالا آیا حالا که این تو این بازی هستیم من همه چیم رها کنم؟ میگه من نمیتونم زندگی کنم، اما حالا که نمیتونم زندگی کنم چیکار کنم تو اینجا هضم این نشم؟ مدا این نوع نگاه مثلا اینکه از اینا آی مشکی خیلی انگیزت به نیا کنی رسالشو خیلی تنده میشه که هر گونه علت هر چیزی رو دستکاری کردن کار شیطانه. آی چی دیگه حالا یا غیرند خلق الله، بحثش بحث قابل تعملیه. من گفتم باش چند بارم بحث کردن اون که میگه اصلا شیر نمیدونم شیر پاستوریزه با همین رو مشکل داره با هم چی؟ همه چی؟ نه موبایل هم داره.
اصلا این دیگه
واسه
برای
من نشد.
چرا دانش و علم
و
کشف واقعیت خارجی به توانایی
و سیطره منجر نمیشه؟ لزوما منجر نمیشه، حرف من اینه. ببین یعنی شما باید هدفت این باشه که سیطره پیدا کنی. شما الان مکانیسم اشیا رو دونستی، حالا مکانیسم رو به کار بگیرم، بلکه اگه هم مکانیسمش قرار بدم که اینجور بشه،
همین که این پیدا کردم به اون بعد اینو
نیازی
مثلا چیز اضافه
میارم زبونم،
همون
علم
میتونم بشم
کاربرد بگیرم. آخه همون نکته اینه، برای این کدام به شدت برزخ میاره. یکی از حالا اینا دیگه تغییر شخصی من آمد، بحث اونم دور داریم میشیم. حالا یه سوالم بگم، این دور تغییر شخصی منه. ببینید تلقی ماده صورتی که ارسطو داره اصلا اقتضاش اینه که علت قایی رو جدی بگیرید. اما وقتی تلقی اتمیستی میاد جای اون، اصلا مدل کشت شما دیگه علت قایی نمیتونه جدی بگیره.
نیستیم
یعنی اشیا رو خورد میکنه.
بس بس بومفیل دیگه، اما نباید کنار نمیذاریم که فقط این مراحل تبدیل این قوه بومفیلیت رو
این راهکاریست که متأخرین فلسفه اسلامی میخوان جمعش کنن. منتها دقت کنید چه چیزی داره
بحث کردن، سلام بحث کردن،
نه سلام اصلا بحث
کرده،
خوب
بحث
کرده باشه.
بحث تحقیق بحث زمین بحث ایجاد.
ببینید شما یه قوه بومفیل دقت کنید، قوه و فعل اساساً زیر و خود مفهوم قوه به شدت گره خورده با علت قایی، یعنی پتانسیلی تو این واقعاً هست. اما تلقی اتمیستی که الان تو دکارت هم اگه گذاری واردش میشن که دکارت هم اون فضل داره میگه، میگه عالم چیه؟ عالم یه تعدادی اتم از سرگردان تو جهان، این اتم ها دارن حرکت میکنن به هم میخوان اکسی مختلف رخ میده، برایش قوهی به فعلیت نمیرسه. این تلقی قوه و فعل یادتون تو حرکت میگفتن دیگه تله قوه این قایت اینو به انسان داره، اما تصادف محض حاکمه. تو فضای تصادف محض حالا یه بار خود اشیا به هم میخورن یا ما به هم بزنیمشون. ببینیم حالا اینو با این ترکیب کنیم چی میشه؟ این کاری که امروز زیاد میکنن. حالا تو خوردن، ببین سبک خوردن‌های قدیم.
من مدافع اصلا این تصوری ندارم. خواستم بگم اصل استکشاف و سلطه بر طبیعت لازمش کنار گذاشتن علت قایی نیست. با پذیرش علت قایی و قوه ما میتونیم همه ی طبیعت رو به هم دیگر از حس فلسفی تبدیل بکنیم. بعد اینکه آیا اجازه داریم یا نداریم مسائل دیگه‌ایه. برای از این فلسفی که ممکنه
برای فلسفی که هر کاری بکنید ممکنه، چون خلاصه این رخ داده تو عالم، ما که نمیخوایم این کار کنیم.
هم میگم قبل از مدرنیته هم خاطر فلسفه صدرمون
بود. نه اقتضا، ببینید بحث سر اقتضاشه، میگم اقتضای این ادبیات این است که از این مسیر تبعیت کن. اقتضای تلقی اتمیستی این است که هیچ غایت واقعی رو جدی نگیر. گفتم بیکن حرفش اینه، میگه آقا جون غایت واقعی ترمز دانش شده.
وقتی که از دل کوب شطور در میاد این قاعده
معجزه است. برام شد تصمیم گیری معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یعنی خرق عادته، یعنی عادت الله این نیست.
عادت نه خلق سنت و واقعیت و سببیت. پس یعنی این روند بین قوه و فعل تصمیم بخش شده.
یعنی این روند غیر قابل کشف برای شماست. معجزه یعنی این. خب یعنی دانش نمیتونه اونجا وارد بشه.
اونجا نمیتونه وارد بشه.
نمیتونه
از این الهام بگیره.
هیچ چی نمیتونه الهام بگیره. اصلا شما تو معجزه نمیتونه الهام بگیری.
معجزات هر نسلی معجزه خودشو داره. ولی اگر اینجوری بود، برای هر نسل همون معجزه اولی پیغمبر همون
آقا جون این فقط دوره مدرن این حرفو میتونی بزنی. یعنی معجزات پیامبران همشون تا زمان قبل مدرن همشون معجزه بود. ببین دوره مدرن چون تصرف میکنه همینو براش مفروضه. شما عصای موسی بشه اجدها فرقی نمیکنه. یعنی شما تو قبل از دوره مدرن شما آدم جزامی شفا پیدا کنه فرقی نمیکنه. آدم
کور تعریف فلسفی داده
نو همش خرق عادته.
نه خرق عادت یعنی خرق واقعیت فلسفی.
نه خیر خرق عادت یعنی که دانش اون نمیکنه.
پس فلسفه میتونه تحلیل بکنه.
آقا فلسفه تحلیل بکنه میشه درد میخوره.
دردش اینه که فلسفه که منطق خوشونش استقرار هم هست، یعنی میتونه یعنی اهل دینی که دیدن این خراب عادت رو پس میدونن
هیچ وقت نمیرن دنبال که یه شطور تو گور در بیارن اهل دین، چون میگن معجزه بود. دقت کنید نمیکنن این کارو. ببینید شما دارین مسئله رو با من تو افق فلسفه محض حرف میزنید که من اصلا اونجا دعوایی ندارم.
در جامعه اسلامی اکتشاف رخ نمیدن؟ با چه ذهنیت اکتشاف؟
اکتشاف یعنی
قبل از اکتشافات و اختراعات قبل از مدرنیته چطور تعریف میشه؟
از جنس کشف و فعل، نه از جنس تصرف. اختراع نداریم، اکتشاف داریم. دوره سنتی برای دوره سنتی اختراع میشه بدعت. کو اختراعات خیلی قلیله، یعنی فضای اختراع
نه قلیله، بس قلت و کسیتش
همین میخوام، یعنی فضای ذهنی به این سمت نمیره. چی؟
رصدخانه ها هم اختراع دیگه، کشف نیست.
رصدخانه که اختراع نیست.
پس چیه؟
خانه ای رو ساختن به رصد کردن اختراعه؟
چی کشفه؟
خونه سازی اختراع جدیدیه؟
نه رصدخانه که اینجا که
من رصدخانه زنگی اینجا میشه رصدخانه. یعنی ببین اختراع میخوای مثال بزنید اون رو دستگاه چی رو بگید که برای
گاری میشه اختراع، گاری
اختراع
دیگه.
آره اتفاقا میگفتم دعوای این نمایی
دو تا اختراع.
ببین اتفاقا مثلا زره سازی اختراع، اما گفتم دعوای من با آقای مشکی دیگه، آقای مشکی میگفتش که فقط اونجایی که شریعت، ولی شما نیا کنید شریعت چقدر اختراع آورده، چقدر کشتی سازی اختراعه. دعوای من با جد
سنت حاکمه بر عالم که مشکلی نداره.
نداره. اما تمام سوال این است که آیا سنت عالم این است که درخت بشه کشتی یا درخت باید میوه بده آفتاب رو بگیره این کار رو بکنه؟ این عدد علنقایی رو دارم میگم. این هم دعوا سر اینه. من گفتم یک کسی مثل آقای مشکی میگه علت قایی رو فقط خدا تشخیص میده و هر جا خدا ما اجازه داد ما میریم تصرف میکنیم. من میخوام من کار ندارم درست. ببین شما چرا
اصلا اون بحث شرعیش کناره؟
نه ببینید من دعوا ندارم حرف درسته یا غلطه، من میخوام ذهنیت رو بگم. این ذهنیت رو متوجه بشید، من میگم این ذهنیت که این مشکی الان داره میگه ذهنیت مسلماناست، درست و غلطیش بحث دیگریه. میگه آقا هر جا خدا من اجازه تصرف، خدا از روز اول من اجازه خونه سازی داده، خدا اجازه به وقتی خونه سازی داده رد سن خونه
نمیزه. من احساس کردم نقطه از عطالی چون تصریح میگردی نگاه به علت قایی اجازه تصرف رو از شما میگیره،
به شدت میگیره.
تو این نیست آدم
حالا که جاده میسازید دعوای
کرده جسارت رو میگیره از آدم، چون وقتی علت قایی میاد آدم میره ببینه آقای علت قایی هست یا نه. وقتی تو سر
در آقا جان همین الان توی الان اشکالی شما وارد دعوا شد، اشکالی که طب سنتی رو به طب اسلامی نه طب سنتی طب اسلامی طب مدرن میگن، شما چه حقی داری خاک بخوری؟ بگید علت قایی خاک چیه؟ و بعد همه دعوای شما خاک دیگه، چون مولکول های چیز دیگه پاسخ بدید. میگه علت
مایی اصلا نگاه نمیکنه
چی؟
خیلی
عمومی نگاه کنه. میدونم ولی میخوام تحلیلش رو بخوام. همون دارم میگم، میخوام این یک شما علت قایی میگه آقا چه چیزای خوردنی است؟ خوردنی ها این نیست که خدا تو مهد طبیعت برای خوردن قرار داده. ماده کلور و اکسیژن سی ال که خوردنی برای خدا کلام شده سر نهار نجسته بود گیر داده بود. آقا این که شما دارید میخورید ان آ و سی ال دو تا سم اینا قاطیش کردن، برید نمک واقعی بخورید. من نمیخوام بگم درست و غلطه، من میخوام یه چیز دیگه بگم. بگم ببین این ذهنیته میگه تو ساختی، کی بهت اجازه داد این که تو ساختی از خاک برداشتی ساختی بخوری؟
خدا.
ببین نکته اشکالو دارم میگم، نمیخوام بگم اصلا شما دارید من بحث نه اشتباه میگه. خب من که معلومه خودم نمیشه
اشکالو فهمیدم
دیگه، دادم نمک چیز سنگ دادم ان او سی ال شنیدم به تو به کوره چش به دشمن اسلام. منطقه این نکته این مردی خدا که من گفتش منو به فکر فرو برد. این اناسیله تازگی من رفتم نمک، این نمک طبیعی ها خریدم از عطاری.
نمک دریا.
نمک دریا خوب نیست اتفاقا. نمک سنگ نمک.
سنگ نمک.
آره این سنگ نمک که خورد کردم اینا رفتم خریدم، گفتم برای قبل غذا بعد غذا اینا علل قدر متعقل اینه معلومه اناسیل باشه. از اون قدر متعقلش کنم خب، چون ممکنه خلاص اون نمکه ویژگی داشته باشه که این نداره، ولی این که تو بگید دو تا سم با هم قاطی شده این دیگه چه خبره؟
ظاهرا شما برای
اینکه هضم بشید تو جوریه که
روشن نمکنش
استفاده نکرده
چون مستحب قطعا حرام نیست استفاده کنه. اونم یه
مشکلی داره.
آقا من اینجوریه.
آقا
من اینجوریه. یا شاید بری جلو همه چی نفسی زده کنی. بعد میتونی آقا. آره اتفاقا خیلی هم یک عمده بیماری ها به خاطر همین چیزا میخورید، چون آب میخورید، آب تصفیه شده میخورید. میگه این میگه این میگه این
میگه این میگه این میگه
نه ولی چیزه ها، یعنی رو حرفش فکر کرده، نکته این نیستش که به راحتی بگی چرت و پرت میگه. من به نظرم از من حالا با ایشون گفتگو میکردم اینجاست که گفتم ایشون از این مظهر این که این مدل تفکر چجوری مستقر میتونه بشه، و من واقعا معتقدم به اون مدل تفکر تکنولوژی بعدی مدلش رخ نمیده. شما عمده چیزهایی که دارید ببینید یک نوع توانایی فوق العاده است که با طبیعت سازگاره، اما تکنولوژی اصلا دغدغه سازگاری با طبیعت نداره. مشکل خوردن حالا میگم با طبیعت سازگارش کنیم. به شما اون
دیگه نظر اوزا باید تکنولوژی، یعنی ما اصل قلبه بودن تمدن اسلامی رو وقتی نگاه میکنیم داشتیم، هم تکنولوژی داشتیم صنعت داشتیم، فقط باید مقایسه بکنیم چرا اون تمدن اسلامی سراغ یه سری از تکنولوژی
رفته. ولی به نظر شما کل وسایل تکنولوژی وسیله، وسایلی که تو تمدن اسلامی پیدا کنی که تو تمدن اسلامی پیدا شده مثلا گاری و چرخ و اینا همش قبلش بوده، فکر نمی‌کنم به 50 60 تا برسه. نمیگم نیستا، مثلا اون یه استرلاب مخصوصی که داشتن اون وسیله است. من مثال نزدیک ولی می آوردم استرلاب، اینا وسیله است که تصرفیه، ولی کلش رو بگردی 50 60 نیست. شما می‌بینید توی فضای غرب روز به روز دارن هزار تا وسیله جدید میارن به نفع اینکه امروز ما نمیتونیم زندگی کنیم.
من مثلا کار کردم
چی
الان مثلا لنز و اینا مثلا کام چون ربات پدر رباتیک مسلمان که
زمان میدونم مثلا فن مدرنن دیگه تفکر مدرن.
نه
اون پدر اون پدر و پدر علیکه رباتیک کاملا یه بنده خدا قرن 1900
چیزایی ساخته که بهش گفتن مثلا از اون موقع اسمش
این یعنی چیزی که فیلم بازی میکنن بگن ما قبلا خبری
نداشت. اسمش
الان یادم
نمیاد. اون بعد اوباما شمالیه
چی؟ اینا که خب آقا ما می‌خواستیم ببین اصلا من می‌خواستم یه مقدمه در بیکن بگم رفتیم یه جای دیگه. کلا شما هم فوق تخصص دارید منم که اینجاست بدترم که نذارید بحث به سر انجام برسه. آقا دکارت رو می‌خواستیم بگیم آقا بی خیال این
حالا چه چیزی زندگی کنه؟ حالا چه شک کرد؟
نه
نظریه توده
استثمار
بزاری
کنم
نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه خب آقا این آقای دکارت
فدیو زمان جزری
چی؟
فدیو زمان جزری
قرن چندون بوده؟
جزری یعنی همیج آقای فدیو زمان همیج نه هزار و ۱۳۳ میلاد گشت.
حالا ببینیم چرا بهش میگن پدر رباتیک. یعنی مثلا شما ممکنه مثلا اون فرمول های جبری
که چیزا اصلا اصلا بعد انسان من میگم تو تاریخ ببینیم دیگه
میدونم
تولیدات این عصر رو با اون هم مقایسه میکنی؟
همچین چیزی مثلا این ساخته
داره چند تا معلف های محصر
رو برای من بعدا بفرستش
منظورش رو
میکنی یه باز که اعدامش کردن یا نکردن زنده بود
میشه این دیتوجه میرد که چون علت قایی هستش کل آدم هم میگرد علت قایی رو منبوزه توی نگاه کل آدم دیگه علت قایی رو واسه هم میتونه نامل اسلامی وقتی حرکت اینجوری دیگه واسه چیز ساخته میشود هم باز در دستور علت قایی مثلا زیره مثلا میسازه یه پیام هم راسته علت قایی هست هم راسته مثلا سیر
سعوده مثلا آخه ببینید شما مثلا میخوام این علبی ادبیات این مشکی بریم جلوی میخوام تمام کنم نمیذارم این مثلا شواهد مهم همین مثال شما رو دارم میگم زره و پیامبر میسازه منجنیق و شیطان میسازه منجنیق یعنی تصرفی است که تصرف
ما انگ زدیم رو بدبختا که شیطان ساخته شد بشر ساخته چرا
میخوان چیه فضای احادیث داریم میگیم دیگه تو فضای احادیث منجنیق و شیطان تو جریان حضرت ابراهیم ساخت یاد داشت یعنی تو اون ذهنیت میخوام یعنی که چی حضرت داوود
ما مقابلش چیه آیه قرآنی که باید مجهز بشیم مقابل شیطان رو میگیره مجبور باید بسازیم
حالا من ببین نگفتم نظر مشکی قبولم قطعا تو دوره ما حتما باید بمبعتم هم داشته باشیم خوبه خیالت راحت
ترکیب آقای میرمایلی
و
آقای مشکی ترکیب
سمی در میاد خب آقا بریم سراغ دکار آقا دیگه بسته دکار
قرن 16,596 تا 1650 دکارت آقا
دکارت آقا این آقای دکارت ایشون میگه به دو دلیل تو تاریخ مهم بوده یکی به خاطر اینکه میخواست دنبال روش باشه این میخواست این کلمه روش من تو بیگن خواستم بگم که باید بیم سادا دکارت
چیه مشکیه؟
مهدی
مشکیه
مشکیه مهدی مشکیه اسم مقالش
چیه؟ رساله دکتراش یادم در روی همین علم دینی و علت قایی در چیز و اینا
این من خواهد شکل نداره درآمدی بر مدل شکلی و مفهوم اینا
مؤسسه امام خمینی اونجا استاد
مهدی مشکی با مقدم اینا
نه مهدی مشکی اون مشکی با مشهدی این فکر کنم
برادر
آقا بگذاریم هایی ما بریم بحث دکارت رو بریم آقا این دکارت بدونید این دش اضافیه کارت د توی فرانسوی حرف تعریفه دکارت مثلا میگی ال مثلا فلان
آقای کارت
بود آره برای همین هست حالا من اول میخوام چرا به این دکارتی ها میگن کارتزیان کارتزیان به خاطر اون وقتی جمع میشه دهش میفته اینم حالا چه مثلا سوسور ده سوسور میگن دو سوسور این دوش حرف در به یاد بگیری توی خاصی این کلاس بذاری تو کلاس ها در میشه مثلا
فرمینان ده سوسور
وسط ده سوسور دیگه ده سوسور اون چیزشه اون دهش حرف تعریف برام میخوام بگی طرف سوسوریه نگن ده سوسوریه این طرف سوسوریه طرف دکارت کارت اگه انگلیسی بگیم بعد کارتیه ولی الان تو فارسی میگن دکارتیا دکارتی انقلاب دکارتی انقلاب کارت کارتزیان مثلا میشه نمیدونم یاد بگیر توی انگلیسی و این فرانسه و اینا حداقل یه فایده داشته باشه جلسه امروز اونهاش تو این بحثی بی خود بکنید
خیلی مهمه شما راست میگی
بخاطر اینکه شما خیالتون راحت بشه یکی از رفیقای ما یه دکتر داشته هزار تا اختراع تو تمدن اسلامی پیدا کرده هزار یک اختراع در دیگه کشته خودشو چسبونده هزار تا شده ولی یه چند هزار چند صد صد سال طول کشیده یه هزار تا اختراع در من یعنی ما خلاصه اختراع داشتیم اینا به نفع شما خب آقا دکارت
صداش
میگه اون فردیناند سوسور یعنی چی؟
صداش
میگه اون فردیناند سوسور من که میبینم هدف دیگه که دست جلو نره من که حالی میرم چی باشا هر رایی میکنم این تجربه سوسور خب آقا این آقای دکارت ایشون دو تا نکته میگه تو اهمیتش نکته جالبیه میگه یکی که این که دنبال اولویت دادن به روش بود و میخواست فضای روش رو تو همه جا مطرح کنه نکته دوم که مفاهیم و دلایل تو فلسفه وارد کرد که این مفاهیم و دلایل دیگه مدت ها تو فلسفه موند هم برخی مفاهیم رو که محوری قرار داره هم برخی استدلال های فضای دکارتیه من از حالا سیر کتاب یه توضیح داده، من خودم یه نوع نگاه دیگری از نگاه رو مطرح میکنم. ببینید پدر رو میگن پدر، دکارت میگن پدر فلسفه جدید، نقطه مقابل ارسطو، که به نظر من در این حال که از این جهت که فلسفه جدید آورد نقطه مقابل ارسطوئه، اما با اون نقطه‌ای که من گفتم که یادتون سگانه فلسفی دینی علمی، نقطه مقابل ارسطو نیست، امتداد ارسطو. نه حرف ارسطو که فقط بشر باید مسائل رو حل کنه، این حرف رو دکارت دوباره داره احیا میکنه. من برداشت خود من اینه، اینو نمیدونم کسی بگن که آقا چی شد دکارت شد پدر فلسفه جدید. چون تا قبل از دکارت فلسفه قرون وسطایی داریم، فلسفه قرون وسطایی بلو که خیلی دیدگاه‌های مخالف هم داشتن با چیز فضای دینی، حتی اون گفتم کلاس قبل دیگه که اون ابن رشدیان رو اشاره کردم دیگه، که ابن رشدیان اصلا با نبوت و با مسیح و اینا مشکل داشتن، اما اونا رو نمیگن پدر فلسفه جدید، دکارت رو میگن پدر فلسفه جدید. دکارت چیکار کرد؟ من به نظرم از جنس کار ارسطویی کرد، به این توضیح کاملا من درآوردیه، ولی گفتم بهتون دیگه من توی این بحثای فلسفه مهم میبدون اون از بیرون نگاه کردن رو توضیح بدم. ببینید ارسطو گفته بود استدلال ماده و صورت میخواد، این توضیح من ها هیچ جایی توضیح اینجوری نگیره. ماده استدلال چی بود تو ارسطو؟ یقینیات بود. صورت استدلال چی بود؟ قیاس بود. گویی دکارت اومد هم ماده و هم صورت استدلال رو عوض کرد. تو صورت دکارت اصرار داره بر واضح و متمایز، روش واضح و متمایز. خب منظور از روش واضح و متمایز چیه؟ خب مگر روش ارسطو واضح و متمایز نبود؟ نه، او با کلمه واضح و متمایز در واقع داره یه دسته زیادی از مفاهیم ارسطو رو از میدان بیرون میکنه، که اینو به خیال مثلا شاید توی کتاب گفته باشه. اون نگاه کمیت‌گرا به شدت تحت تاثیر چیزن. ببینید من قبلا هم گفتم به شما، به نظر میزه هم دوره که دچار شکاکیت، چون دکار هم داره تو دوره شکاکیت بزنیم بره، هر دوره شکاکیتی پیش میاد اون کسی که بخواد با شکاکیت بجنگه یه رجوع به ریاضیات میکنه. دکار هم اتفاقا تو ریاضیات قوی بوده. واضح و متمایز فضای ریاضیاته، فضای ریاضیات کاملا واضح و متمایزه. متمایزش مخصوصا دقت کنید، متمایز یعنی عدد دیگه، عدد چیزیست که کاملا متمایزه. دکارت مکرر این کلمه رو به کار برده، ولی ما اینجا نفهمیدیم روش واضح و متمایز چیه. سلبیش میگه آقا مفاهیم ماده، هیولا میگه مفاهیمی است که حالا من جد تعدادشو نوشتم، حالا باید بگنه پیداش کنم چون که تو کتابم هست، یه تعدادی از مفاهیم میشموره، میگه آقا این با این مفاهیم شما بخواد بری خود سر خود داری کلا بذاری، من باید مطالبی بیارم که واضح و متمایز باشم. این واضح و متمایز به نظر من در دراز بودن میشه خود ریاضیات. من اون دستبندی دانش گفتم کلاس شما، درسته؟ یادتون گفتم اونجا مبنا منطق بود، الان مبنا شده ریاضیات. هیچ جایی نیومد تصریح کنه ریاضیات بشه، اما این حرف دکارت و چیزایی که کار کانت کرد، تو کانت هم یادم میاد بگم، اینها کم کم یه کاری کرد که ریاضیات رفتش تو افق منطق. منطق یعنی چی؟ منطق سوری. ببین اونجا هم گفتی منطق سوری بود. توی ماده چی؟ به جای یقینیات که تو ادبیات ارسطو بدیهیات بود، دکارت در واقع به معنی فلسفه‌اش همین دیگه. شنیدی این دیگه اطلاعات عمومی، حالا من دوباره فقط با سرعت میگم. دکارت گفت آقا جون من این در واقع فضای شکاکیته، من این حرفا شما رو قبول ندارم. بدیهی کی گفته بدیهیه؟ از کجا معلوم اینجوری باشه؟ تو همه چی شک میکنه، میگه شک دستوری، میگه من میخوام برگردم به اولین یقینم وایسم از اونجا حرکت کنم. میگه هر چی که شما میگه محل شک، شک میکنه تا میرسه به این که میگه آقا حالا این جمله معروفش که میاندیشم پس هستن، من گفتم آقا این منظور از میاندیشم اون کلمه میگه تو من فلسفه بلد نیستم، در واقع اصلش این بوده شک میکنم. ببینید میگه من تو همه چی دارم شک میکنم، حالا شک کردم، تو شک کردن هم شک کردم، میگه شک کردم و شک کردم دیگه، پس اونی که نمیتونم نفیش بکنم شک کردنه، یعنی حتی اگر شک کنم تو شک کردنم و شک کردم، پس اون نقطه اصلی انطلاق من این شک کردن است که قابل انکار نیست. میاندیشم پس هستم، پس شک کردم، پس هستم که دارم شک میکنم. اون وقت کلی مرسانی هست با این کلی نامنگاهی داره که آیا چون مثلا دیدم آیه جوادی اشکال گرفته ولی این ظاهرا اشکال وارد نیست، چون اینکه آیا استدلال میخواد بکنه هم توی این کتاب خیلی مختصر میگه، میگه نمیخواد بگه این مقدمه است پس هستم نتیجه میشود، میخواد بگه اصلا من شک میکنم، هستی من هستی شک کننده است و اینجا اون یقین اولی است که دیگه نمیشه کارش کرد. ببین میخواد برگرده ماده استدلال رو درست کنه، میگه ماده یقینیاته، اما یقینی که من باید محکم محکم داشته باشم. تو میگه مثلا کل بزرگتر از جزء است، کی گفته کل بزرگتر از جزء است؟ فعلا به نظر شما رسه کل بزرگتر از جزء است، شاید هم کل بزرگتر از جزء نباشه، شاید یه شیطان فریبکار داره سر ما کلا میذاره، ما فکر میکنیم کل بزرگتر از جزء است. هر مقدمه بگی اینجور میگه، میگه من میرم سراغ اینجا که با تعبیر ادبیات فلسفی ما اثبات انکارش اثبات شه. یعنی شما اگه وقت میگی شک میکنه و شک کردی دیگه، حتی اگه تو شک بکنی درستش پس شک رو کردی، پس این شک کردنه یقین، این تعبیریست که بهش میگن یقین اول شخص، یقین اول. ببینید اون چیز مهمی که تو دکارت داره رقم میخوره که من میخوام اینجا مقداری وایسم، من کتاب حتما بخونم، من دیگه تیگای کتابو خیلی توضیح نمیدم. ببینید اونی که به نظر این سوبژکتیویته، میخوام این سوبژکتیویته رو مقداری توضیح بدم. سوبژکتیویته دکارتی که میگن سوبژکتیویته از دکارت شروع میشه، اساساً اینو فکر کنم جلسه قبل گفته بودم، مایند زمان دکارت همان نفسه، اما توسط دکارت کم کم داره میشه ذهن. چرا نفس داره میشه ذهن؟ چون من شک کننده ام. معلومه منظورم؟ خب ببینید خود این کلمه سوژه هم توجه بکنید، سوژه اینو بس کردم، سوژه ابژه داره کلاس شما بس کردم، یک کلاس دیگه بس کردم،
نه
کلاس
کردم،
کلاس کردم. ببینید سوژه یعنی چی؟
مورد شناسا،
خود لغت سوژه یعنی چی؟
سابجکت،
سابجکت یعنی چی؟
موضوع.
تعبیر دیگه که از سابجکت هست جوهر. تو تفکر ارسطویی سوژه موضوعه، مهمترین موضوع چیه؟ موضوع جوهره دیگه. یعنی حواستون باشه سوژه سابجکت همون جوهره، جوهر نفس شیء خارجیه. الان سوژه چی شد؟ حواستون باشه اصلا سوژه و ابژه توی دکارت داره بلعکس میشه، خود اصطلاح لغتش اونوری بود الان اینوری شده، چون که فاعل شناسا، فاعل شناسا یعنی جوهر، جوهر چیه؟ ابژه است. درسته؟ الان تو ذهن ما میشه جوهر چه ابژه دیگه؟ ابژه چیه؟ ابژه یعنی چی؟ لغتش.
شناسا هم جوهره.
اصلا کنید اون جوهری هست دیگه ایسی همون نیست. ابژه یعنی چی؟
آبژکتیو.
ابژه یعنی چی؟
شی.
پدیده. شی که بشه هم ابژه.
یعنی موضوع داره اون چیزی که موضوع برش وضع شده میشه.
ابژه یعنی مفعول، محمول. محمول یا مفعول. یعنی اون چیزی که تصرف میشود. در آن تصرف می شود. یا عرض، تو عدد عرستو سوژه جوهره، ابژه عرض جوهره، محموله بر جوهره، اونی که درست توجه. الان سوژه و ابژه ما چی داریم امروز می فهمیم؟ به سوژه سه یا میگن ذهن این درسته؟ ذهن و این دقیقا محکوسه دیگه، این جه جوهر ذهنه که حملو داره انجام میده، سوار کردن رو انجام میده، تصرف رو داره انجام میده. اما وضعیت توی دکارت داره عوض میشه، نکته به همین ها. ببینید
دکارت عوض چون دیگه یعنی شده
ذهن و این اومد تعبیر ذهن و این این اگر داشتم تعبیر ذهن و این بدترین ترجمه سوژه اونجا است. باید بگه فاعل شناسا و متعلق شناسا بهتره، یعنی تو چیه این فاعل شناسا و فاعل شناسا و شما بوده جوهر، نه از آن جهت که جوهر است، از آن جهت که اندیشنده است. خیلی فرق داره، جوهر از آن توجه به اندیشوهر شیعه، محموله، محمولی چی بخشید؟ موجوده. اما فاعل شناسا یعنی اون ذهن، برای همین است که کم کم مایند ذهن داره میشه، نفس داره میشه ذهن. ببینید این دارم توضیح میدم، وقتی میگم تفکر سوبژکتیویته، سوبژکتیویته دکارتی، ما تو فضای سوبژکتیویته واقعی، سوبژکتیویته یعنی این، یعنی شما دیگه اونی که اصل. ببینید تو در طبقه سگانه که گفتن
خرافه و اسطوره
چیلینا اونجا محور گفتن توی قدیم خدا یا خدایان بود، محور وجود شناسی محور معرفت چی توی دوره ارسطو جوهر بود، توی اینجا چی رو شدن؟ سوژه. اگه یادتون باشه ببین سوژه جوهر سوژه میشه ذهن معرفت فاعل شناسا باید بذاشن تو معرفت تو رسن منظر رو برسونم؟ ببینید این تغییره تغییر مهمیه، یعنی این که ما میگیم ذهن رو این اصلا صورت اصلا رو اشتباه داریم میکنیم بهش، اون ذهنیست که این در گروه این است، فاعل شناسا فاعل شناساست، انجام دهنده است، نه اینکه منفعه تو ادبیات ارسطویی که ما هم داریم منفعل شناسا هستیم ما، مدرک منفعل فاعل نیست، اما توی این ادبیات فاعل شناساست و با فاعلیت خودش متعلق شناسایی رو سر و سامان میده.
فلسفه اسلامی دوتاش هست.
چی؟
فلسفه اسلامی دوتاش هست. یه هم انفعال دارن
حالا فضل انفعالش فضای خیلی خیلی پیشرفته است. توی بس اتحاد آقل محال دعوای سنگینی داره. اصل علم ادراک دیگه ادراک انفعاله. حصول صورت این دست فاعل. حصول صورت انفعالیه دیگه. فعلی نیستش که.
الان این چه مشکلی داره؟ همون نفس هم فعل انفعالاتی داره. با همون
ببینید اصلا بحث ما سر فعل و انفعالات نیست، ما میگم پدیده واقعیت نفس داره فرو کاسته میشه به واقعیت ذهن، بازم چه جور ذهنی؟ ذهنی که
یعنی دکارت میگه ما تماما ذهن،
این جمله رو نمیگه ولی خروجش این میشه در دراز بودن حرفا اینه،
عمل هم داره.
خب همین دارم میگم عمل کجا در بیاد؟ دعوایی که تو اسپینوزا اینا مطرح میشه، من میخوام این ذهنیت که شما امروز به ما میگی ذهن و همه، ببین حتی شما مثلا تو هیومو اینا که می‌رسی هر عملی این است که ذهن من چجوری گزاره بسازه که این گزاره خروجی پیدا کنه. من این ببین اصلا من الان نمیخوام بحث فلسفی واقع شناسی بکنم، من فقط دارم ذهن اینا رو میگم بفهمید چی شد تو ذهنشون. او داره این سوژه رو مدار میذاره برای شناسایی و اون وقت اشیایی که قرار بشناسه دیگه اشیا جوهر نیستن، اشیا چی هستن؟ عرضن. عرض چرا؟ اشیا اونیست که بر تو عارض میشه، بلکه تو داری درش تصرف میکنی، یعنی کلمه ارسطویی عرض داره میادش محور واقعیت میشه، نه کلمه واقعیت خارجی، واقعیت غیر من. چون واقعیت غیر من اصلا غیر من نیست، چون این اوجش تو کانت ها، یعنی منم که عالم رو میسازم، عالم یه آشفته است. چی واقعیت؟ صورت ها که تو ادبیات ارسطویی صورت ها متن واقعیت بودن، ماده و صورت، صورت دادن صورت ها تو به کانت که میزه که اوجشه صرفا تحمیل ذهنه، صورت و ذهن مقولات ذهن اعمال میکنه روشه، قالب گیری میکنه از شکل، یعنی عالم خارج یه کاسموس، یه آشفته است، شما قالب های ذهن رو میزنی روش میشه کوه، میشه آدم، میشه این قالب توه و یعنی عالم هیچ در هم بر همه. این چرا من در نهای اینجا داره شروع میشه؟ چون من همه چی هستم. اومانیست که کاملا به گرفتن میخوره. من مدارم. من میفهمم. به همین هر چه به امروز در نهایت این دیگه. اوبجکتیو میگن اینی. این یعنی آنچه که من دارم توش تصرف میکنم.
تو دیگه اینی وجود نداره. این اون چیزی که من میسازم.
همین میخوام بگم. ببینید دکارت به این صراحت رو نمیگم. به کانت که میرسه همین میشه دیگه. همین حالا این دستفرما رو متوجه بشی، حالا با این دستفرما میخوام بریم جلو. بعد تو خود همین چه دعوا داره رخ میده. من خواهم این کار مهم دکارت با اون شک میکنم پس هستم و اینا، این کارو داره رقم میزنه. یعنی مدار شناخت، ببین تو ارسطو مدار شناخت کشف واقعه. جو من مهمترین کار است که تعریف حدی کنم. حد یعنی این موضوع، این حد ماهیت عینی عیناً به ذهن من منتقل میشه. ادبیات ارسطویی که ما هم داریم. اما اون که اصلا ماهیتی در عین نداره. تو کانت به این میرسه. پوتانسیلش دکارته. دکارت شروع میکنه میگه پس اولین واقعیت منم. من از اون جهت که فکرم، شک از جنس فکره نه از جنس فیزیک ماده. بعد این دوگانه فکر و ذهن چیز میکنه. اول شروع میکنه اصلا معنیش من بدن داشته باشم. بدن ممکن توهم باشه. اونی که منم اون فکر است. فکر از اونجا که فکر جاودان است. چرا؟ چون مرگ تجزیه شدنه، مرگ جدا شدنه و جدا شدن در مورد جسم رخ میده. برای سری جاودانگی نفسونم که میگیرش. به علاوه این مهمترین مسئله های فلسفه سنتی خدا، جاودانگی نفس، این معاد اینا خدا چیه؟ برهان آنسل مو اینا رو برمی داره میاره با اون برهانا که کاملا این برهان آنسل کاملا تو ذهن بود یادتونه دیگه گفتم جلسه قبل با اون ذهن خدا رو نتیجه میگیره اون خدای پشتوانه معرفتش میشه که بقیه مسائل حلش بکنه اینجوری داره مسیر معرفت رو رقم میزنه برای همین این فضای دکارتیه دکارت به توضیحی که آقای چیز میگه هم پدر جریان عقل گراست هم پدر جریان تجربه گرا چه جوری پدر جریان عقل گراست به خاطر اینکه میگه اونی که معرفت حاصل میکنه این عقل است این منطق ذهن است سراسر فقط عقله این که فقط ذهنیه اینه که میتونه معرفت بیاره عالم خارج خطاب من میداد برای همین پدر جریان عقل گرایی میشه که مبنا عقله پدر جریان تجربه گرایی میشه به خاطر اینکه فضای تجربه گراییشون تذکر خوب میده تجربه گرایی کسانی که شد فضای فضای عقل گرا همشون نظام سازن میخوان نظام عالمو شهر بدن فضای تجربه گرا همشون مسئله شون این است که خلاصه من شناختم چجوری حاصل میشه این سوالی است که دکارت گذاشته جلوشون آیا شناخت من همینه که اینا که تو ذهن من شناخته خود دکارت میگه این که تو ذهن من اصل شناخته اما من نه آقا که شناخت عالم خارج باشه یعنی مسئله شون این است که چگونه شناخت برای من حاصل میشه به قول آقای چی تقدم معرفت شناسی بر وجود شناسی و تقدم معرفت شناسی بر وجود شناسی دکارت رقم زد و این منجر به جریان تجربه گرا میشه که اوج جریان تجربه گرا در تلفیقش با عقل گرا میشه کانت که حالا در واقع این دو تا جریان رو میرسونیم حالا دیگه از آن شدش من خواستم اون دغدغه اون بزنگاه تفکر کانت رو خواستم دکارت رو بگم حالا دوستان زحمت بکشن خودشون بخونن که من دیگه با سرعت جلسه بعد هم دکارت و مالبران شد اسپینوزا رو میخوام دیگه جلسه بگم دیگه خیلی الان عقب افتادیم اون بحثی که میخواستیم بگیم
هفته بعد تشریف کنید به من تقدیر
هفته بعد ان شاء الله به کلاس شما میرسن